بسم الله الرحمن الرحیم. علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک از منظر معرفت شیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. بسم الله الاعرف. معمای عرفان در آخر الزمان. مقدمه. هزاره سوم میلادی اگر معروف به عصر بحران‌های جهانی است که این بحران گویی که سرنوشت نهایی کل این تمدن 2000 ساله را بر روی زمین رقم می‌زند، در حقیقت عصر بحران ابتدایی ترین مفاهیم و ارزش‌ها و واژه‌هاست. جنگ جهانی بر سر تعریف ابتدایی ترین ارزش‌ها همچون آزادی، حقیقت، راستی، سعادت و حتی خوبی و بدی. پس ما در عصر جنگ جهانی عرفان قرار داریم و درست به همین دلیل است که هرگز در طول تاریخ مکتوب جهان تا این حد شاهد ادعاها و جریانات عرفانی نبوده ایم که همه افراد و گروه ها و نژادهای بشری را در بر گرفته است و گویی یک وارده آسمانی است که قلمرو به ظهور هزاران دجال می باشد که کوس اناالحق می زند. در واقع امروز هر کسی از عالم و عامی به نوعی خود را عارف می داند و برای خود کشف و کراماتی قائل است و خود را ناجی بشریت می پندارد. این خود مهمترین معضله انسان شناسی در عصر ماست که تا حق و ابطال این واقعی جهانی را که در سرآغازش قرار داریم درک نکنیم، تقریبا دوران خود را نیافتیم. جنگ جهانی عرفان که در جنگ جهانی ارتباطات خودنمایی می کند، مهمترین سیمای عصر آخر الزمان است، بدان گونه که در روایات دینی و خاص اسلامی آمده است. چرا که آخر الزمان همان روز قیامت 50,000 ساله است که در کمال این روز جمال واحدی پروردگار آشکار می شود، یعنی کمال عرفان رخ می نماید. پس از این دیدگاه بهتر میتوان علت این بحران جهانی ارزش‌های بشری را درک کرد، زیرا کل بشریت در صحرای عرفات تاریخ قرار گرفته است. 1. عرفان نظری. نگاه هرمنوتیکی به جهان نگاهی از درب اسرار واژه هاست، ولذا خردگرایانه ترین نگاه هاست، همانطور که اصیل‌ترین متفکران تاریخ جهان از این منظر به انسان نگریستند و لزابانی افکار و نظام‌های فکری بکری بودند، همچون سقراط حکیم که رسالتی جز تعریف واژه‌ها نداشت و خود یکی از نخستین شهیدان این علم است. در جهان اسلام ائمه اطهار علیه السلام و به خصوص امام محمد باقر علیه السلام درب جدیدی از این علم را گشودند و بانی عرفان اسلامی شدند. این همان علم تعبیر و تفسیر و به بیان عامه‌تر همان علم کلام است که در زبان یونانی به هرمنوتیک موسوم است که همه بانیان حکمت یونانی همچون پارمینیدز، جورجیاس، زنون و سقراط از پدران این علم و لذا بانیان تفکر غربی محسوب می شوند. اما این علم در جهان اسلام و در مشرق زمین دارای اهمیت و حتی قداستی عظیم بوده است. با استادان بزرگ از میان طلبه های علمی نخبه ترین و پاک ترین را در جهت تحصیل این رشته علمی گزینش می کردند، زیرا این علم را از اسرار الهی می دانستند که نبایستی به دست نااهلان افتد، ولذا این علم که از اساس عرفان و علم لدنی محسوب می شده هرگز در کلاس های درس تدریس نمی گشته است، بلکه همواره به همراه ریاضت‌ها و عبادت‌های شدید و طویل المدت بوده است. عرفانی که یک واژه عربی اسلامی می باشد که ریشه در زبان عبری دارد، به معنای تعریف کردن و یا معرفی شدن است. پس نوعی از شناخت است. شناختی که هرچند بر بستر واژه‌ها رخ می نماید، ولی دریافتی قلبی و روحانی را می طلبد. امام محمد باقر علیه السلام نفس ناطقی انسان را همان قلمرو الوهیت پروردگار در وجود انسان خوانده است تا آنجا که برای هر یک از حروف الفبا نیز یک معنا و حقیقتی ازلی قائل است. در حقیقت مقام خلیفه الهی به واسطه حضور کلمات خداوند در نفس ناطقی بشر است. به همین دلیل برای یک مؤمن اهل معرفت عبادتی برتر از ذکر اسمای الهی وجود ندارد. یعنی از طریق این کلمات روح خداوند در انسان حاضر و خلاق می شود و بدین گونه خداوند در سلسله مراتب تجلی از وجود انسان ذاکری آشکار و معرفی می شود. در قلمرو به معرفت دینی این واضح است که عرفان در مفهوم و مقصود خودش همان شناخت خداست، ولی شناخت خدا در وجود خود، و از همین جاست که خودشناسی و خداشناسی امر واحد تلقی می شود. در حقیقت عرفان یعنی شناخت خودی خدا. این همان شناخت خود خداست، چرا که به قول علی علیه السلام خود خود انسان همان خداست. و از اینجاست که فرق بین عرفان از فلسفه و علم معلوم می گردد. همانطور که در معرفت اسلامی و در قرآن کریم شاهدین که موجودات جهان هستی آیات یعنی نشانه های پروردگارند، ولی خود پروردگار از رگ گردن به انسان نزدیکتر و مقیم در دل مؤمن است. یعنی شناخت پدیده های جهان طبیعت منجر به خداشناسی نمی شود. همانطور که شناخت ایده ها و آرمان ها یا فلسفه ها نیز منجر به خداشناسی نمی شود، بلکه شناخت قلب است که به شناخت خدا می رسد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که اعظم دانش ها خودشناسی است و کمال خودشناسی دلشناسی است. این واضح است که علم و فلسفه و عرفان سه درجه و سه نوع از شناخت می باشد و تردیدی نیست که انسان فطرتاً از جهان بیرون آغاز می کند. همانطور که یک کودک در آغاز زندگی به بازی و تجربه اشیای بیرون می پردازد و بعد در مرحله بلوغ به تدریج دارای ایده و فکر می شود و اگر رشدش ادامه یابد در سن کمال به دل می رسد. همانطور که رسالت همه مردان حق از این سن آغاز شده است، یعنی از دورانی که با دل خیش آشنا شدند که آغاز خداشناسی بوده است. در تاریخ اسلام می‌خوانیم که روزی عده‌ای از دانشمندان به نزد رسول اکرم صلی الله آمدند و از او درباره فلسفه و راز احکام دین سؤال کردند و ایشان پاسخ فرمودند که ما انبیا آورندگان حکم هستیم نه حکمت. هر که این احکام را صادقانه به عمل آورد خود به حکمتش می رسد. بنابراین واضح است که برخلاف تصور بسیاری، حکمت اصلا آن چیزی که امروز فلسفه نامیده می شود نیست که بتوان با کتاب و مدرسه فرا گرفت. زیرا حکمت طبق قول قرآن یک داده الهی و شناختی قلبی می باشد به مخلصان در دین به درجات داده می شود. پس واضح است که تا چه حدی حکمت که همان عرفان منطقی می باشد حاصل عمل به شریعت است و به لحاظی عرفان همانا شناخت سر عرف است. یعنی عرفان همان عرفان است، چرا که عرف بشری که حداقل وراثت شریعت انبیای الهی در میان بشر است که به صورت عادات و رسوم در آمده است، حداقل سرنخ عرفان خدا در نزد بشر است. به همین دلیل عارفان کامل اسوه شریعت و اخلاق و عرف حق در میان بشر می باشند و از وجود آنان خداوند معرفی می شود. همانطور که علی علیه السلام می فرماید خدا جز در وجود ما شناخته شدنی و پرستیده شدنی نیست. پس واضح است که هر تناقض و تضادی بین عرفان و مذهب و شریعت و عرف و اخلاق امری کاملا خلاف واقعیت است و البته تردیدی نیست که تقریبا همه انبیای الهی و انسانهای عارف بسیاری از عرف و عادات جاهلانه و مسخ شده را در هم شکستند تا حق عرف که همان عرفان است آشکار گردد. و این نیز به تجربه اثبات شده است که اوراد و اذکار و تسبیح و عباداتی که بر عمل صادقانه و با تقوا و نیز بر معرفت نفس نباشد، نه تنها انسان را به شناخت خدا نمی رساند و محل معرفی خداوند نمی کند، بلکه قدرت ذاتی این الفاظ و واژه ها موجب جنون و حتی جنایت می گردد. آنگونه که در اسوه‌هایی همچون ابن ملجم مرادی و شمر شاهد بودیم. حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من دست می یابند و آن را تصدیق می کنند. چون این سخنی به این شدت که صدها بیان دیگرش از زبان امامان ما ذکر شده است، در هیچ مذهب دیگری در تاریخ سابقه ندارد. راه معرفت نفس که دقیقاً همان عرفان است، در مذاهب دیگر یکی از راه‌های رستگاری و یا بهترین راه شناخته شده است، ولی در دین مبین اسلام و مخصوصاً در مکتب امامیه به عنوان تنها راه هدایت شناخته شده است. چرا؟ این همان واقعی آخر الزمان و حقیقت اسلام به معنای دین آخر الزمان می باشد که بدون فهم این واقعه، هر چند که اهل دین باشیم، اسلام محمدی را در نیافته‌ایم و حد اکثر یک یهود و نصارا باقی مانده‌ایم. چرا که می‌دانیم در همه مذاهب و متون مذهبی کهن، از اوپانیشادها تا اوستا و تورات و انجیل، این واقعه و نیز ظهور پیامبر آخر الزمان پیشگویی شده است. و نیز همانطور که علی علیه السلام که پیامبر اسلام وی را بر پادارنده قیامت و آخر الزمان نامیده می‌فرمایند که ای مردمان، هشدار که رشته‌های بقای دنیا پاره شد. در واقع بشر امروز در قلمرو انا الیه راجعون قرار دارد که با ظهور اسلام محمدی آغاز شده است و تا قبل از آن در قلمرو انا لله بودیم. این همان دو قوس نزول و صعود در عرفان اسلامی می باشد که از طریق قرآن و آموزش ائمه علیه السلام درک می کنیم که مرحله نزول همان قلمروی نزول انبیای الهی از اعلى العلیین به اسفل السافلین در نزد مردمان است و با ظهور اسلام و ختم نبوت که همان آغاز امامت است، کل بشریت و بلکه کل کائنات در حال رجعت به سوی خالق است. این همان بریده شدن رشته های بقای دنیا و برپایی قیامت می باشد. و نیز واضح است که قوانین و مفاهیم و ارزش ها و حقوق این دو عرصه کاملا متفاوت و بلکه متضادند، همانطور که قانون حاکم بر یک شیئی در حال نزول و سقوط بسیار متفاوت از همان شیء در حال پرتاب و عروج است. و این همان قلمروی واژگونی و انقلاب و بحران مفاهیم و ارزش هاست. پر واضح است که عارفان کامل این حقوق را در قلمروی خودشناسی درک کرده و به واسطه آن منقلب گردیدند و جز خداوند از خود هیچ نگذاشتند. ولذا در هر دورانی خداوند جز از طریق وجود آنان شناخته نشده است. از همین رو بهتر میتوان درک نمود که چرا در هر دورانی این انسانها متهم به کفر و الحاد و جادوگری و جنون بودند. حال از منظر علم هرمنوتیک و اسرار واژه‌ها نیز این بحران جهانی را بهتر درک می‌کنیم. چرا که واژه‌ها و معانی هم دچار چنین قیامتی هستند و دیگر ماهیت دنیوی خود را از دست دادند و قیامتشان برپا گشته است. حال بهتر درک می کنیم که چرا مثلا از بطن شعار آزادی و آزادی خواهی اشد اسارت و بردگی ها رخ می نماید و از بطن واژه و شعار عشق اشد فسق و نفرت پدید می آید و همچنین از بطن الفاظ مقدس اشد پلیدی ها و شیطنت ها به فعل می آید و از بطن علوم آیت جهل و جنون آشکار می شود و از بطن همه شرایط و امکانات سعادت و رفاه آیت ذلت و زجر بارز می گردد. و نیز نهایتاً از بطن شدیدترین دعاوی و نمایشات عرفانی در بسیاری از فرقه های موسوم به درویشیگری و صوفیگری و عرفان معابی اشد فریبکاری و دجالیت رخ می نماید. زیرا در قلمرو رجعت قرار داریم و لذا شاهد ابطال حقوق عرصه نزول در همه ارکان حیات بشری می باشیم. این است حق واقعیت عرفان. پس عرفان یک واقعه جهانی می باشد. درست به همین دلیل در قلمرو علم فیزیک و پیشرفته ترین شاخه آن یعنی فیزیک ذره های بنیادین به ذره پوزیترون یا ضد ماده رسیدند، یعنی ذات ماده را عدم یافتند. این حکمت ها 100 سال پیش در آثار و اندیشه عرفای اسلامی آشکار گشته است و به همین دلیل عارفان را رهروان وادی فنا نامیدند. زیرا آنچه که اینک فنا فهم می گردد همان بقاست و بلعکس. پس ما در عرصه واژگون سالاری واژه ها قرار داریم، همانطور که در کلمه واژه که کلمه ای کاملا اوستایی می باشد راز ازلی این واژگون سالاری را درک می کنیم، زیرا در زبان پهلوی واژه هم به معنای کلمه است و هم به معنای واژگونی و پوچی و نابودی می باشد. و به یاد آوریم که سلطان عارفان تاریخ یعنی علی علیه السلام می فرماید واژه ها در نزد اهل معرفت واژگون می شوند. این یک مکاشفه ازلی است که در آخر الزمان به وقوع می پیوندد و درست به همین دلیل امروز شاهدیم که آنچه که سابقا خوب دانسته می شد بد شده است. نیهیلیزم که ترمینال فلسفه است و مرگ شناخت ذهنی را آشکار کرده است، حتی به قلمروی منطق و ریاضیات رسوخ یافته و بنیاد منطق را برباد می دهد که در برهان گودل آخرین فیلسوف ریاضیدان اروپا بدین گونه بیان می شود. درستی هر قضیه منطقی و ریاضی دقیقاً داله بر نادرستی آن است و بالعکس. پس واضح است که انسان امروز جز خودشناسی که همان عرفان است هیچ راه نجاتی ندارد و جز این راه همه راه ها محکوم به جنون و گمراهی است و اینک گرایشات حیرت‌آور عرفانی را در جهان مدرن بهتر درک می کنیم که یک واقعی متافیزیکی و از ذات کائنات است که انسان جاهل و لا مذهب معاصر را به جنون و مالیخولیا و خود براندازی کشانیده است. پس توسل به هر چیزی در جهان آخر الزمان بدون شک به گمراهی می انجامد و هر راهی به ناکامی و هر گامی یک نعل وارونه می باشد. زیرا آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست. همانطور که علی علیه السلام می فرمایند آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. ولذا جز خداوند هیچ دادرسی نیست و خدا هم جز در ذات هر انسانی نیست. پس راهی جز خودشناسی نیست که عمل این راه همانا بر علیه خود قیام کردن است. زیرا خود در عرصه قیامت است و ضد خود است. همانطور که علی علیه السلام می فرمایند برخلاف اراده خود زیستم و به خدا رسیدم. بنابراین پروازه هست که مکتب معروف به عشق وصال که گویی همان عرفان باشد که در همه جای جهان در حال رونق است، که همان مکتب هوسبازی و خودپرستی است، راهی کاملا ضد خدا و ضد عرفان است و به جنون و نابودی می رود و این سخن علی علیه السلام فقط امروز است که مصداق کامل یافته است. هر که خود را نشناخت نابود شد. 2. عرفان عملی. عرفان عملی که برخی آن را حکمت عملی هم نامیده اند، همان راه و روش رسیدن به خدا در خود است. متذکر شدیم که خود یا من هر فرد بشری که کانون تمامیت اراده اوست در عرصه قیامت دارای ذاتی ضد خود است، یعنی خصم خیشتن است که این معنا در قرآن کریم نیز مذکور است. اگر چنین است پس همین خود به انسان امکان شناخت خود را نمی دهد. یعنی من هر کسی دارای ذاتی ضد معرفت می باشد و این بدان معناست که هر کسی به خودی خود جز خود فریبی کار دیگری ندارد. یعنی خود هر کسی صاحبش را فریب می دهد. این همان سر ضرورت واجب الوجودی کسی به نام امام یا پیر یا مراد می باشد و درست به همین دلیل است که این همه پیامبر صلی الله و ائمه علیه السلام ما تکرار کرده اند که بی امام کافر است، حتی اگر تمام احکام شرع را مو به مو رعایت کنند. می دانیم که کفر به معنای انکار است که اصل هر انکاری همان انکار خیشتن و نیز گریز از خیشتن می باشد، یعنی خود هر فردی دارای ذات گریز از مرکز است و این همان سر از خود بیگانگی انسان و نیز سر غفلت و نسیان و گمشدگی انسان در جهان اشیاء است. پس انسان به خودی خود نمی تواند رو به خود کند تا چه رسد به این که بر خود وارد شود و از هفت آسمان وجود خود عبور کند تا به عرش خدا در ذات خود برسد، تا خود خودش گردد و از بیگانگی و کفر برهد. به همین دلیل در همه احادیث مربوط به خودشناسی از پیامبر اکرم صلی الله و علی علیه السلام و نیز همه عارفان جهان اسلام می‌خوانیم که هیچ کس به خودی خود و بدون داشتن رب و مراد یا امامی امکان خودشناسی و رستگاری ندارد و نیز می‌دانیم که ختم نبوت که مترادف با امامت است به مثابه تنها گوهری منحصر به فرد اسلام محمدی و تمایز آن از سایر مذاهب است. در حقیقت انسان تا قبل از به آخر آمدن زمان که مصادف با ختم نبوت است، هنوز می توانست از طریق پیروی و تقلید دانسته و نادانسته از سنت انبیا و علمای دینی کما بیش نفس خود را مهار و تربیت کند و از کفر و زلالت مصون بماند، ولی زان بعد دیگر چنین امکانی نیست. زیرا افسون مالی خولیای تکنولوژی و رسانه های مدرن به انسان امروز لحظه ای امکان به خود آمدن نمی دهد. ولذا هر شیء سنتی هزاران بار افسون کننده تر از بت‌های دوران کهن است. بت‌های مدرن، مدرنیزم. برای اولین بار در قرآن کریم مواجه با واقعی جدید هستیم و آن اعلان قیامت می باشد که مترادف با واژه الساعه یا همکنون و نیز به معنای واقعه می باشد که بیانگر آن است که قیامت همکنون واقع است و درست به همین دلیل فقط در قرآن کریم است که دوزخ آشکار شده اعلان گشته است، یعنی عالم غیب بر عرصه این آمده است که به نظر ما همان عرصه مدرنیزم و تکنولوژی می باشد که خوراکی جز نفت ندارد و نفت نیز در سخنی از رسول اکرم صلی الله ماده اصلی گرداننده دوزخ و خوراک اصلی اهل دوزخ است و در واقع سوخت ماشین جهنم است. و اما بهشت همانا وجود مؤمنان در درجات گوناگون است که چنین روایت‌هایی از زبان رسول اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام و سلمان و برخی دیگر از مخلصان آمده است. و نیز در قرآن کریم به وضوح می‌خوانیم که مؤمنان اولیا و امامان هم دیگرند و در روایات منسوب به رسول صلی الله و ائمه اطهار علیه السلام می‌خوانیم مؤمنی چون مؤمنی را دیدار کند پروردگار دیدار می‌شود. این همان بستر اعتقادی امر مراد و مرید در عرفان اسلامی می‌باشد. و نیز می دانیم که در روز واقعی قدیر خم که به نظر ما بزرگترین واقعه در کل تاریخ بشر و ذات کائنات است، رسول اکرم همه مؤمنان را دو به دو با یکدیگر برادر و وارث و وصی دین و دنیای یکدیگر قرار داد و این سنگ زیربنای عرفان عملی است و متاسفانه در تاریخ اسلام به تدریج منقرض و فراموش شد. در حقیقت دو مؤمن، یعنی دو انسانی که قلوبشان خانه خداست، در آن واحد مراد و مرید یکدیگرند، زیرا خداوند بین این دو حاضر است و به قول رسول اکرم صلی الله این دو آینه خودشناسی هم دیگرند و هر یک درب ورود به خیشتن خیش از وجود دیگری است و این قلمروی عرفان به عنوان معرفی شدن و آشکار گشتن خداست، همانطور که در رابطه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام علی علیه السلام و سلمان علیه السلام و مولای رومی و شمس تبریزی همواره در تاریخ رخ نموده و این روابط تا به امروز تنها خورشیدهای عرفات پروردگار در تاریخ بودند و خداوند را برای بشریت معرفی نمودند. پس خداوند از بطن رابطه عرفانی بین مؤمنان آشکار می شود، یعنی از عشق دینی و معرفتی. به همین دلیل همواره عرفان از عشق بین پیر و مرید جدایی ناپذیر بوده است، ولذا آن فلسفه‌ای که نتوانستند حق این رابطه را درک نمایند دچار انکار منافقانه گردیدند و در اندیشه خود به تناقض رسیدند. پس تردیدی نیست که عرفان فقط محصول ارادت و محبت بین دو مؤمن است که یکی امام و دیگری مأموم است. پس امامت یک واقعه و مقام شخصی و فردی نیست، هرچند که امام یک فرد است. از این روی بهتر میتوان سر غیبت آن امام مطلق را دریافت. ما در صدر اسلام نیز شاهدیم که چگونه امامان ما یکی پس از دیگری به انزوا رفتند تا اینکه دوازدهمین آنان به کلی غایب شد، زیرا هیچ کس که لایق دوستی با او و درک حق او و مستحق هضم محبت و نور علم او باشد و آن را طلب کند نبود. در قرآن کریم آیه‌ای بس حیرت آور می‌یابیم که تفسیر آن جز به سر عشق ممکن نیست و هر تفسیری مادون عشق منجر به شرک و الحاد و تهمت به خداوند است. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. این سخن پروردگار در واقعه کربلا نیز از زبان امام حسین علیه السلام شنیده شد و نیز در قرآن کریم می‌خوانیم که چند نفر مؤمن همدل شوند و راز خود را در میان نهند، خداوند آشکار می‌شود. در حدیث قدسی که موسوم به حدیث معراج نیز می‌باشد آمده است که هر که بجوید مرا می‌یابد مرا و هر که بیابد مرا می شناسد مرا و هر که بشناسد مرا عاشق می شود مرا و هر که عاشق شود مرا من او را به قتل می رسانم و هر که من به قتل برسانم دیه او بر من واجب است و من خود دیه او هستم. این همان جریان واقعی خلیفت اللهی انسان است. در روایت است که این سخن خداوند از سر بریده امام حسین علیه السلام در مسجد شام شنیده شد. یعنی خداوند از زبان امام حسین علیه السلام با مردمان سخن گفت و خود را معرفی کرد و کل این واقعه حاصل گرد همایی 72 تن از مؤمنان در واقعه کربلا بود. پس عرفان عملی یک واقعه کاملا اجتماعی می باشد که مختص رابطه مؤمنانی مخلص است. پس عرفان عملی ربطی به انزوا و ریاضت و روحانیت ندارد. این است عرفان شیعی. و تفاوت آن از سایر مکاتب عرفانی از جمله عرفان اهل سنت و مسیحی و بودایی. به همین دلیل حتی برخی از عرفای اهل سنت مثل مولای رومی آنگاه که امام خود را یافتند به ناگاه سخن و معارفشان منقلب گشت و یک شیعه آتشین گشتند، تا آن حد که مثلا مولای رومی به شمس تبریزی مقام الوهیت بخشید و گویی یک علی اللهی شد. با مطالعه کتاب تذکرت الاولیای عطار نیشابوری که به معرفی تعدادی از اولیای خدا پرداخته است به وضوح در میابیم که چگونه تقریبا همه این افراد با عمری ریاضت و روحانیت و زجه و زجر هنوز هم به مرحله ای از یقین و خداشناسی نرسیدند، زیرا هیچ کدام از آنان دارای امام نبودند. عطار که خود از عرفای اهل سنت محسوب می شد خود تا به آخر عمر در پریشانی به سر برد و مطالعه کتاب مذکورش که گویی راه و روشی از عرفان عملی پیش روی می نهد هر انسان طالب حقیقت را به راستی مأیوس و بیزار می سازد. زیرا خواننده این اثر این عارفانی را که عطار معرفی می کند عصبه بدبختی می یابد و طبعا هیچ بشری به آنان میل نمی کند. همانطور که حتی متاسفانه در بخشی از فرهنگ عامه شیعیان تصویری که از امامان و مخلصان به دست می آید چیزی کمتر از این نیست، که این خود یک معصیت عظیم بر امامان و بر دین خدا و مظلومیت مضاعف این امامان می باشد. در حالی که در قرآن کریم آشکارا می خوانیم آنان که راه دین و اسلام را سخت و شاقه جلوه می دهند منافقانند و اسلام آمده تا تمام سختی ها را آسان سازد و به همین دلیل کمال رحمت و نعمت خداوند بر بندگان است و به همین دلیل طبق سخن ائمه اطهار علیه السلام صراط المستقیم وجود امامان و مؤمنان مخلص در طول تاریخ است و وجود این انسان ها به مثابه در پای بهشت است و به قول رسول اکرم صلی الله بهشت فقط از آن طالبان علم علی است و علم علی چیزی جز خودشناسی نیست، یعنی عرفان. 3. عرفان توحیدی. اگر عرفان همان گوهری ازلی و نور باطن و مقصود خدا از دین است، پس همان قلمروی تحقق توحید است. توحید نه به معنای یگانه دانستن خدا، بلکه خدا بینی در همه جا. این نکته را از زبان علی علیه السلام شنیده ایم و در قرآن کریم نیز خوانده ایم که خدای یگانه ذهن انسانها همان هوای نفس آنهاست و علت شرک آنهاست که معصیت بر خدا و ظلم عظیم است و نیز این آیه که خداوند سوال می کند که آیا پیروی از خدا به حق و هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که خدا او را هدایت کرده است؟ بدون تردید پاسخ همه خداپرستان ذهنی و انسانهای بی امام و مشرکین و کفار پیروی از خود خدا بهتر است. این را نیز می دانیم که به قول قرآن کافران کسانی نیستند که منکر وجود خدای یگانه باشند، بلکه او را در جایی بسیار دور یعنی پشت آسمان می دانند و می خوانند. ولی یک مؤمن واقعی خدا را از وجود امامش صدا می زند. آیا کدام یک از این دو صدا رساتر است و کدام راه نزدیک تر است؟ فقط کسی که امام دارد خدا را در همه جا و در هر لحظه حاضر و ناظر می‌یابد و توحید همین است و لاغیر. و فقط در اسلام محمدی و مکتب علوی ممکن شده است و لذا این دین صراط المستقیم است، یعنی نزدیک‌ترین راه رسیدن به خدا. در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند چون دوست داشت که خود را معرفی کند آدم و آدم را آفرید. پس این است کل معنا و مقصود خلقت و دین خدا. پس به راستی جهان هستی محضر خداست. در که این واقعه و نهایتاً دیدن پروردگار در این جهان همان کمال توحید است. به همین دلیل در قرآن کریم می‌خوانیم آنان که از دیدار پروردگارشان مأیوسند کافرند. و به همین دلیل محی الدین عربی از بنیانگذاران فلسفه عرفانی میگوید آن مسلمانی که در همین جهان به دیدار پروردگار امیدوار نیست از امت محمد صلی الله نیست. ظهور متافیزیک در فیزیک به عرصه شهود آمدن عالم غیب و نهایتاً لقاء الله در جهان هستی. این است معنای واقعی که اسلام و امامت نامیده می شود که هر محالی را ممکن کرده است. پس اسلام و عرفان یک مکتب و اعتقاد نیست، بلکه یک واقعه است، واقعه توحید. پس اسلام یک بایستی نیست، بلکه واقعیت هستی است که باید شناخته و تصدیق گردد. سیر تکامل نبوت و رسالت به یک لحاظ چیزی جز سر توحید نبوده است، یعنی سیر ارتباط با خداوند به عنوان غیب الغیوب تا سرحد نابودی مطلق. پس در واقع انبیای الهی نخستین کسانی بودند که تلاش کرده اند با نابود ارتباط برقرار کنند. این ارتباط و میزان موفقیت در این ارتباط همان سیر تکامل عرفان در بشر است. عرفان در دوران قدیم وادی فنا بود، ولی امروز وادی تعین است. به روایتی از رسول اکرم صلی الله، همه انبیای الهی به درجه‌ای معراج کردند، یعنی با ناممکن‌ترین موجودی که وجودش به لحاظ ادراک هوش و حواس بشری عین عدم است ارتباط برقرار کردند. زرتشت از طریق خورشید با خداوند ارتباط برقرار کرده است، ولذا هزاران سال بر روی زمین آیین خورشید پرستی از شرق دور تا یونان باستان در جریان بوده است. حضرت نوح در جریان طوفان و گویی از طریق آب با پروردگارش مربوط گشته است. حضرت یونس از طریق ماهی و حضرت موسی از طریق درخت زیتون. و اما حضرت محمد صلی الله در وجود کاملترین مخلوق خدا یعنی انسان و آن هم کاملترین انسان یعنی علی ابن ابی طالب. و این است معنای ختم نبوت، زیرا نبوت به لحاظ لغت به معنای خبرآوری می باشد. خبر از که و برای چه؟ خبر از خدا برای نوید دادن به ظهور خدا در جهان. این یعنی امامت و کمال توحید. چرا که خداوند از صورت خود به انسان صورت داد و از روح خود در او دمید و همه کلمات و علم خود را در او نهاد تا زمینه را برای چنین ظهوری آماده کرده باشد. و نیز باز در حدیث موسوم به معراج پیامبر صلی الله می‌خوانیم که آن حضرت پس از طی آن دو قوس جمالی را دیدار نمود که در شباهت بشری همچون علی ابن ابی طالب بوده است. پس واضح است که توحید امری واقع شدنی و دیدنی است به چشم و هوش دل و نه سر، زیرا کمال اندیشه که فلسفه است و غایت فلسفه به قول افلاطون که از خداوندان فلسفه است همانا دیالکتیک یعنی سنویت مطلق است و به تضاد جاودانه بین هستی و نیستی می انجامد و ذهن را و نیز جهان را به دو شقه متضاد تقسیم می کند و صاحبش را در نفاقی عظیم می اندازد. و درست به همین دلیل متناقض‌ترین اندیشه ها و به لحاظ دینی منافقانه ترین اعتقادات برخواسته از این فلاسفه بودند که نتوانستند بر معرفت قلب یعنی به قلمروی توحید وارد شوند. ولذا همه این فلسفه ها قلمروی پیدایش انواع ایدئالیسم ها و آرمان شهرهای گوناگون بوده و پیروانش را به مسلخ کشانیدند. حتی به ظاهر ماتریالیستی ترین فلسفه های مدرن که در مکتب مارکس خودنمایی کرد و در عمل ایدئالیستی ترین مکاتب بود ولذا هولناک ترین مهلکه ها را پدید آورد. فلسفه ای تحت عنوان رئالیسم یا ناتورالیسم یا ماتریالیسم یکی از بزرگترین دروغ های فلسفه است. در حکمت توحیدی آنچه که هست همان است که باید باشد، یعنی بایستی همان هستی است، یعنی آن حقیقت مطلق در عین واقعیت حضور دارد و مشکل فقط در کوری و بی‌معرفتی بشر است. و همین دلیل است که در اسلام کمال دین مقام رضا می باشد و این همان توحید است و حق رئالیته. علی علیه السلام می فرماید به راستی که توحید همان رهایی از ظن است. می دانیم که ظن که ما آن را ذهنیت و اندیشگری می نامیم کمالش دیالکتیک و سنویت بین بود و نبود است. و اما بود چیست؟ بدون شک جهان هستی می باشد و آنچه که نبود خوانده می شود اگر قرار است که چیزی باشد همان خداست. و بدین گونه خدا در تضاد با جهان هستی و انسانی که می خواهد این جهان را تصاحب کند قرار داده می شود. پس چون این خدایی بهتر است که همان نباشد و اسمش نیز از قلمروی فلسفه پاک شود، همانطور که در طول تاریخ به تدریج پاک شد و نهایتاً به نیهیلیسم انجامید. به همین دلیل در معرفت اسلامی و عرفان علوی مکتب اصالت وجود نه تنها همان توحید نیست بلکه اتفاقاً غایت کفر است. درست به همین دلیل بود که نیهیلیسم درست از بطن اگزیستانسیالیسم سر برآورد. به مکتب اصالت هیچی و پوچی می باشد ولذا قلمروی جنون و جنایت و خودکشی شد. زیرا اگر خدا همان وجود باشد، پس وجود به واسطه عدم توصیف و درک می شود و خداوند احد و صمد است. توحید اگر هم قرار باشد نامی فلسفی یابد، مکتب اصالت معرفت است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نشناخت نابود شد، یعنی بود و نبود هر دو زیر مجموعه و معلول خودشناسی و عرفان هستند. به همین دلیل در حکمت و عرفان شیعی خداوند عالم برتر از وجود است، زیرا وجودش را به عالم و آدمیان بخشیده است و این است تحقق مقام ارحم الراحمینی او. این است که عرفان شیعی جهان هستی را قلمروی عشق خداوند می داند. به همین دلیل عارفان واقعی خداوند را در فراسوی وجود، یعنی در وادی فنا جستجو می کنند. از اینجا بهتر درک می کنیم که فلسفه و دیالکتیک یونانی چه آفت عظیمی بر حکمت اسلامی بوده است و نیز علت جنگ عارفان بزرگ اسلام بر علیه فلسفه یونانی را در می یابی. توحید و نبوت و معاد سه رکن دین خدا بوده است که در اسلام محمدی و در قلمروی ختم نبوت دو اصل دیگر نیز به آن اضافه شد که عدل و امامت بود، که این دو قلمروی تحقق توحید می باشند. در حقیقت نبوت و معاد نیز دو بیان دیگر از توحید هستند که آن را تصدیق می کنند، ولی تعین توحید در وجود امام است که از عدل وجود او برمی خیزد و لذا در مکتب شیعه معنایی مهمتر از عدل وجود ندارد. و اما عدل چیست؟ عدل را نیز نخستین امام ما که خود نخستین عادل کامل تاریخ است تعریف کرده است به معنای قرار دادن هر چیزی بر جای خودش. بنابراین انسان عادل نیز کسی است که سر جای خودش قرار گرفته باشد و خودش شده باشد و این همان واقعه موحد شدن، یعنی یگانه شدن انسان با خودش است و این به معنای از میان رفتن دوگانگی خود و خداست. به بیانی فقط آن کسی که به خود راه یافت و در خود قرار گرفت و بر جای خود که همان عرش خداست نشست، موحد به معنای واقعی کلمه است که خلیفه خداست و میتواند عادل باشد که تعادل بین خود و غیر و نیز یگانگی بود و نبوده است. پس آرمان فلسفه که همان یگانگی بوده است فقط در قلمروی معرفت نفس و در مقام امامت محقق می شود. پس فیلسوف که در لغت یونانی به معنای عاشق حقیقت می باشد نیز کسی جز چنین انسان موحدی نیست که با حقیقت وجودی خیش به وصال رسیده است. به همین دلیل در حکمت یونان باستان چنین کسی را فیلسوف نمی نامیدند، بلکه صوفیست می خواندند که به معنای به حق رسیده می باشد. پس واضح است که امامت مهد ظهور عدل است و عدل مهد ظهور معاد است و محل تحقق اخبار انبیای الهی و محل وقوع توحید است. بنابراین از این منظر بهتر می توان درک نمود که مسئله جنجال برانگیز معاد در میان فلاسفه اسلامی و معضلی جسمانی یا روحانی بودن معاد ماهیتاً بحثی انحرافی و منتفی می باشد، چرا که در دوران آخرالزمان و واقعی توحید که همان امامت است، معاد نیز در درجات خود در حال وقوع می باشد که تماماً در ظرف جسم رخ می دهد. پس این نوع مناقشات در فلسفه ملا صدرا و بو علی و امثالهم که تا به امروز ادامه دارد و در طول تاریخ نیز مسبب پیدایش فرقه هایی از بطن امامیه گشته است، داله بر عدم درک عرفانی از واقعه قیامت و پدیده آخر الزمان است. این نکته نیز واضح است که فقط مؤمنان با امام در این دنیا حسابشان با پروردگار پاک می شود و پس از مرگ هیچ حساب و کتابی نخواهند داشت، اما ما بقیه مردم در این واقعه نمی گنجند. پس به حال چنین مؤمنانی همان شرح وجود عباد الله المخلصین در قرآن کریم است که همکنون در جنات نعیم پروردگار مقیم هستند و اما ما بقیه مردمان در واقعی آخر الزمان مواجه با قیامت هستند که اگر توبه نکنند مسلماً با مرگشان بر طبقات دوزخ وارد می شوند. پس آخر الزمان قلمروی امکان توبه ای جهانی و تاریخی است و نیز یک بخشودگی عظیم که با شفاعت امامان ممکن است. معاد به معنای ظهور کل روح از تن است و عود کل متافیزیک در فیزیک است، بنابراین این همان وعدگاه دیدار بود و نبود است، یعنی محل اتحاد ماده و معنا. پس امام هم پرچمدار قیامت است و هم آن مویی که حق را از باطل جدا می کند و هم موجودی است که حق ابطال را می نماید و هم خود قامت قیامت است و نیز شفیع خلایق. همانطور که در قرآن کریم آمده قیامت آن روزی است که باطن انسانها آشکار می گردد. این همان عرفان است که خواه ناخواه در حال رخ دادن می باشد. ولی فقط انسانی که خود را می شناسد آن را تصدیق می کند و به قول قرآن به خداوند پناه می برد و بخشوده می گردد. و آنکه آنچه را که از خود در جهان می بیند انکار می کند، در حقیقت وجود خود را انکار کرده و خود را محکوم به نابودی نموده و به دوزخ می افتد که قلمرو به تجربه انواع و درجات نابود شدگی است. به همین دلیل است که امروز جز معرفت نفس هیچ راه نجاتی نیست، زیرا نفس بشر در قلمروی علم و فنون برو نفکنی می شود، یعنی به عرصه عرفات در می آید و آنکه عارف نباشد بر آتش تکنولوژی در می غلطد. پس می بینیم که قرآن تماماً عرفان است. تنها کتاب معتبر عرفان نظری قرآن است و تنها عارف بر این عرفان امام است، زیرا امام همان قرآن زنده و ناطق است و امامت قلمروی معرفت نفس است و این مقام به قول علامه طباطبایی بر هر اهل معرفت نفس قابل حصول است. پس هر مؤمن عارفی آینه ای از وجود امام است. پس ما در یک جهان واقعا عرفانی زندگی می کنیم که همان تعین قرآن است، جهانی که همه اسرار و پیشگویی های قرآن یکی پس از دیگری در حال وقوع است. این همان تحقق الدین لواقع است. همه وقایع جهان امروز عرفانی است و لذا فقط عارف می تواند جهان امروز را فهم کند. این فهم همان نجات است. هر که خود را شناخت مشکلش حل شد و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. علی علیه السلام.